بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله. دليلا على آلائه و عظمته. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرحني عن الهموم والغموم. اللهم سرحني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. محاسبه و مراقبه انسان رو به دو مطلب سوق میده که در سلوک الالله بسیار حائز اهمیت و حتی میتوان گفت که نقش سکوی پرتاب رو در رسیدن به خدا داره. نقش محوری ایفا میکنن این دو مطلب که از رهگذر محاسبه و مراقبه آید انسان میشه. یک، شکر. خداوند میفرماید من از بنده هام دو چیز میخوام. یک، شکر نعمت که براشون زیادتر بکنم. اگر انسان محاسبه گر باشه نعمت های خدا که به سمت او سرازیر شده رو میفهمه و برای اونها سر تعظیم و کرنش فرود میاره. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برون آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. ان تعد نعمت الله لا تحصوها. قابل احصاء و شماره نیست نعمتهای خدا. ولی انسانها نه بی توجهن نه عنایت نسبت به محاسبه و مراقبه ندارن. نعمتها یکی پس از دیگری سراغ اونها میاد، از کفشون میره، ولی شاکر خدا نیستن. دیشبم عرض کردم در شکر می‌فرماید دو رکن هست و دو مطلب حائز اهمیته. من این دو مطلب و یه مطلب و سه قسمت و اینها که عرض می‌کنم با تقسیم بندی عرایزم رو تقسیم می‌کنم خلاصه از روایاته. مجال نیست این روایت رو بخوام بهش بپردازم. خلاصه و چکیده و اساره روایت رو با ترجمه تقدیم محضرتون میکنم. در روایات میفرماید در شکر دو مطلب حائز اهمیته. مطلب اول خوبی ها و الطاف خدا رو نسبت به خودش درک بکنه، بفهمه. تا درک نکنه نمیتونه شاکر خدا باشه. اونی میتونه شاکر خدا باشه که نعمت های خدا و عنایت خدا نسبت به خودش رو بفهمه. اگر میخوای ای موسی همنشین تو رو خودت رو در بهشت ببینی، اگر میخوای یکی از بنده های خوب من رو ببینی، برو تو فلان خرابه ببین رو زمین کیه. میگه اومدم دیدم شخصی رو زمین افتاده، به شکم افتاده، چشم نداره، دست نداره، بدن او بو گرفته، کرم انداخته، صورتش رو خاک. بهش میگم تو کی هستی؟ میگه بنده خدام. چیزی میخوای؟ نه، خدا روزی منو میده. آیا وضعیت تو وضعیت خوبی هست؟ میگه شاکر نعمتهای خدا هستم، هر چی دور و برش رو نگاه میکنم اثری از نعمتهای دنیا نمیبینم. اما این شخص به قدری باور درونیش بالاست در این که هیچی نداره ولی شاکر خداست. یه بند خدایی که زیاد سابقه جنگ و جبهه داشت، انقدر وضعیتش بد بود، از اقوام ما بود، به رحمت خدا رفت ایشون. انقدر وضعیتش بد بود که با فانوسخه او رو به ویلچر میبستن، یعنی تعادل نشستن رو ویلچر رو هم حتی نداشت. ما یه وقتی میرفتیم پیشش ازش سوال میکردیم حالت چطوره، میگفت الحمدلله، تو چیزی نداری، حمد چی رو داری به جا میاری، شکر چی رو داری به جا میاری؟ میگفت الحمدلله، الحمدلله. یکی از آشناهای ما ایشون مبتلا بود، مدتی زمینگیر بود، ما بهش میگفتیم حاجمو، سیدم بود، میگفتیم حاجمو چطوری؟ میگفت الحمدلله بهتر از این نمیشم. با این که درد میکشیدا، میگفت الحمدلله بهتر از این نمیشم. من در مقایسه با نعمتهایی که خدا به من داده، اونایی که ندارم که چیزی نیست. که تو بیمارستان من خوابیده بودم، فکر میکردم خیلی من درد دارم. خب شکستگی بود، هم پا هم دست هم صورت، خیلی درد دارم. وقتی وزنه رو از پا و لگنمون باز کردن، یه جوونی تو این اتاق بغل ما بستری بود، من گفتم که داد او رو میشنیدم، فریاد او رو میشنیدم. رو ویلچر ما رو سوار کردن، گفتم ببرید من یه عیادتی از این پسره این بغل بکنم. اومدیم دیدیم بچه کاشونه، تصادف کرده، کل این پا خرد شده، 7-8 اینجوری میله از پا زده بیرون. روزی 2 مرتبه یا 3 مرتبه باید بیان پانسمان پا رو عوض بکنن که عفونت نکنه. نعره میزد این جوونا. در مقایسه با اون من چیزیم نیست، خوبم الحمدلله، شکر خدا رو باید به جا بیارم. قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، محبت حسین و محبت زیارت حسین رو تو دلش قرار میده. آیا شاکر این نعمت بودیم که خدایا تو در وجود من محبت حسین رو قرار دادی؟ چقدر ما غرق نعمتیم و چقدر شاکر این نعمت هستیم؟ 1. الطاف رو درک بکنه. اگر میخوای نعمتت زیاد بشه باید شکرشو به جا بیاری. شکرشو به جا آوردی نعمتت زیاد میشه. از در مسجد بعد از جلسه داری میری بیرون، 1 لحظه حالت توجه بهتون دست بده. رو سجدم نمیفتی، نیفت، پشت دستت پیشونی تو بذار. خدایا من چطور شکر تو رو به جا بیارم؟ به من اجازه دادی بیام با تو حرف بزنم، به همین میزان و بسه. به من اجازه دادی بیام با تو حرف بزنم. من اکثریت رو دارم نگاه میکنم، جوونه، مگه شماها دل ندارید؟ مگه شماها شهوت ندارید؟ مگه دلتون نمیخواد برید تفریح و تفرج؟ نقاط خوش آب و هوام که دور و بر شما زیاده، پاشید برید بابا، من 1 ساعت میخوام سر شما رو به درد بیارم، بعدم بیان براتون مناجات و روزه، برید تفریح، برید پارک، برید نمیدونم اینور اونور که تو تهران زیاده. بخوایم نمیتونی بری. اینجا خدا مشیتش به این تعلق گرفته بیای به خودش قسم، به مقربان درگاهش قسم، تا بهت نگاه نکنه تکون نمیتونی بخوری.
شکر این نعمت رو به جا آوردی؟ آره؟
خدایا من تو روز نگاه میکنم میبینم عمل حسابی نداشتم. خودم رو دارم میگم. میگن آخه عمل روز اثر رو عمل شب میذاره. من عملی نداشتم تو روز. چجوری شکر تو رو به جا بیارم به من بدبخت روسیاه گناهکار که هم زبونم تو روز آلوده شده، هم چشمم آلوده شده، هم دلم آلوده شده. این تعلقات رو از من گرفتی و دور کردی، منو آوردی محفل نشین تو خونه خودت، تو خونه خودت. الهی البیت و بیتک و العبد عبدک و شهر شهرک، همش مال توه دیگه. چجوری نعمتها رو احصاء میشه کرد؟ چه نعمتهای زیادی؟ البته اینم داشته باشید، مهم، ممکنه بعضی وقتا اسمم خط بخوره، اینو جدی بگیرید. محضر یکی از مراجع تقلید مشرف بودم، ایشون این داستان رو تعریف کرد از قول استادشون. میگفت ما دوتا طلبه بودیم، اون آسد جعفر هر شب میومد، هر روز که درس داشتیم چون استادمون نابینا بود، میومد کتاب جواهر رو میخون، استاد درس میفرمودن. یه روز آسد جعفر اومد ایران و خبر آوردن که آسد جعفر به رحمت خدا رفته. من به جای آسد جعفر کتاب جواهر رو برای استاد میخوندم. استاد بغل گوش من گفتن عجب کسی از دنیا رفت، عاقبتش به خیر شد. همه که رفتن استاد برای من تعریف کرد که یه شب خوابیده بودم، تو عالم خواب دیدم وجود نازنین ابوالفضل العباس کنار وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. امام حسین فرمود به ابوالفضل، عباسم اسم فلانی رو میدونست کیه ها، اسم فلانی رو از تو لیست خط بزن، اسم آسد جعفر رو بنویس به جاش. نمیخوام و نمیشه ها، احتماله، باید مواظب باشیم دیگه، مراقبه یعنی همین، نکنه یه وقت بگه بس دیگه، دیگه هی شطور دیدی ندیدی، نمیشه دیگه، نمیشه. هی هر روز قول میدی تو روز نشده دوباره میشکنی، هر شب میای قول میدی دوباره میری، میری میای، نمیشه. میخوای بری برو، انقدرم تو دنیا بهت میدم که یه شب هوس نکنی تو 30 شب بیای ارک لذت ببری، انقدرم بهت میده برو. میخوای بری؟ سید جعفر رو خوندم، گفتم سید چی کار کردی تو؟ گفت هیچی، یه شب نشسته بودم تو خونم داشتم مطالعه میکردم. گفتم خجالت نمیکشی، تو سیدی، فقه خوندی، اصول خوندی، ولی یه بار روزه جدت ابا عبدالله الحسین رو نخوندی؟ شبونه اومدم کربلا زیارت کردم برگشتم، گفتم میخوام روزه بخونم، حالا کسی رو ندارم، بلدم نیستم. یه کتاب مقتل دستم گرفتم، زن و بچم رو دور خودم جمع کردم، یه خوده از روی مقتل خوندم و یه سلام به ابا عبدالله الحسین. یه بزرگواری رو من دیدم، خیلی لذت بردم، یه قسمتی از خوندنش رو جلوش پخش کردن، بهش گفتن آقا اینو از کجا آوردی؟ خیلی قشنگه. گفت اگر صداست مال خداست، اگه حاله مال خداست، اگه هنجره است مال خداست، من چی دارم که بهش ببالم و بنازم؟ تمام اینا رو از قبل خدا. نه امشب همت کردیم رفتیم تا صبح، نه تا خدا نگاه بهت نکنه نمیتونی از در خونه تکون بخوری. میخوای بیای یه مشکلی برات پیش میاد نمیتونی بیای، نمیشه. سختی جلو پات قرار میده، نمیشه دیگه، باید محک بزنی. محاسبه گر باشی میفهمی، شاکر نعمتهای خدا باش، اینا رو خدا بهت داده، خدا بهت داده. خدایا چه لطفی به من کردی، به من اجازه دادی بیام میون این همه خوبا، میون این همه خوبایی که تو یقیناً بهشون نگاه کردی، به من اجازه دادی حرف بزنم برای خوبانت. چه نعمتیه این درکنی که در شکر حائز اهمیته. این پیامد اول و رهاورد اول از محاسبه و مراقبه. رهاورد دوم از محاسبه و مراقبه توبه است. این توبه باز بسیار مهمه. توبه یعنی چی؟ تابه تو لغت داره ای رجعه، رجوع. رجوع به کی؟ به کجا؟ رجوع الالله، توبه یا رجوع الالله، اینا عبارتون اخرای هم دیگه است. رجوع الالله، برگشت به سمت خدا. تو مناجات ماه شعبان خوندید دیگه، خدایا فقط هربت تو الیک، من به سوی تو فرار کردم، از خودم، از نفسم، از شیطون، از اونایی که میخوان منو از تو جدا کنن. بزرگان سلوک میفرمین از مهمترین گامهای سلوک الالله توبه است. احساس گناه و تقصیر آدم بکنه، احساس بکنه مقصره، خیلی مهمه ها، و الا به سمت توبه سوق پیدا نمیکنه. آدم احساس تقصیر بکنه و الا به سمت توبه نمیره. گاهی وقتا این بچه کوچولوها یه درسایی به آدم میدن، یه درسایی میدن که این درسا رو هیچ آدم یاد نمیگیره. من یه دختر کوچولویی دارم، 5 سالشه، یه بیادبی کرد، یه کاری کرد، من ناراحت شدم. خب دخترم که دیگه نمیشه باش تون حرف زد دیگه، و خصوصا یه اسمی هم روش گذاشتیم دیگه، به ما اصلا گفتن نه حق داری بهش بگی صدا تو بلند کنی نه بزنی. اومد خدمت حضرت عرض کرد آقا فرمود شنیدم که خدا به دختر داده. بعد کرد بله آقا، اسمشو چی گذاشتی؟ فاطمه گذاشتم. تا گفت اسمشو فاطمه گذاشتم، گفت نزن ایشا. من بهش بیمحلی میکردم. برای دخترم، اینو خانوما بهتر میفهمن، اینو خانوما بهتر میفهمن، اگه صداشون میومد پایین شما میفهمیدین. خانوما بهتر میدن، برای دختر خیلی سخته باباش بهش بیمحلی کنه، باباش باش حرف نزنه، برای دختر خیلی. من محلش نمیذارم. کتاب میخوندم، میگفتم آب میخوام، خواهرش یا برادرش میرفت بیاره، این میدوید میرفت میآورد. تا من محلش نمیذاشتم، پامو دراز کردم، این بچه یه کاری کرد، خودشو مقصر دید دیگه. این تا این تقصیر رو نبینی در خودت نمیتونی بیای بگی خدایا ببخش منو، بعد خودتو مقصر ببینی. بچه هست ولی به گنده یه درسی میده. من پام دراز بود، دیدم این بچه اومد خوابید پایین پای من. حالا روش هم نمیشه بگه ببخشید، نمیگه، پایین پای گذاشت. بعد کم کم صورتش رو چسبون به کف پای من. هرچی به دلم فشار آوردم این بچه رو هلش بدم عقب، نتونستم. سرش رو گذاشت رو ساق پای من، من دستامو گذاشتم روی موهای سرش، یه دستی کشیدم رو سرش، یهو بلند شد وایساد. حالا اینجا دیگه شاهد عرض، یه حرفی زد، خیلی من گریه کردم. یهو برگشت گفت مگه من چند تا بابا دارم اگه تو به من محل نذاری. یه بچه از تحمل نداره ببینه باباش بهش نگاه نمی کنه. ای آدم گنده، شب میخوابی تا صبح، صبح میخوابی تا شب، خدا از دستت راضیه؟ آره. اینو باید حس بکنی، تقصیر رو از طرف خودت بدونی، خودتو مقصر ببینی. در توبه این خیلی، احساس گناه عرض کردم، دو بار عرض کردم تو همین چند روزه، آقا موسی بن جعفر علیه السلام عرضه می دارد خدایا منو از این حالت خارج نکن که همیشه خودم رو در مقابل تو مقصر ببینم. توی این وادی هرچی میری جلوتر خودتو کمتر میبینی، خودتو بزرگتر نمیبینی. توی این وادی پیشکسوتی نیست، هرچی افتاده تر بیشتر. توی این وادی اگر میخوای جلوتر بری، باید مثل علی ابن ابی طالب زار بزنی. علی داره این حرفو میزنه، خدایا من تا تو دنیا بودم تو پته منو رو آب نریختی، آبروی منو نبردی، و انا احوج و الی سطرها، من بیشتر به این سطر تو در قیامت نیاز دارم. ازلم تو ظهر حال احد من عبادک الصالحین فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. آبروی منو روز قیامت نبر.
علی داره اینو میگه،
اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اثر، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل الندم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء.
زن بدکاره رو، سبحان الله، زن بدکاره رو وارد زندان کردن. برو این آقا رو اذیتش بکن. اومد نگاه کرد، دید یه جبه ای، یه مثلا فکر کن یه عبایی رو زمین افتاده. فکر نمیکرد زیر این عبایی آدمیه، یه انسانیه به نام آقا موسی بن جعفر باب الحوائج الالله. اومد نگاه کرد، دید این آقای نورانی صورت رو خاک گذاشته، حرف موسی بن جعفر تو دل زندان، اللهم انی اسالک الراحة عند الموت والمغفرت بعد الموت والعفو عند الحساب. حرف موسی بن جعفر. بله، خیال میکنم 4 سال قبل تو همین جا من مواعظ و وصایای پیامبر عظیم الشأن اسلام به ابازر رو میگفتم. یکی از مواعظ اینه، یا ابازر لا تنظر الى صغر الخطیئه ولکن انظر الى من عصیت. نگاه به کوچیکی گناهت نکن، ببین گناه کی رو کردی. خدا، خدا روزی خدا رو میخوری، گناه خدا رو میکنی. آره، همه این چیزها رو خدا بهت داده، از این چیزایی که خدا بهت داده استفاده میکنی گناه خدا رو بکنی. اگه خوشگلی خدا بهت داده، اگه توانمندی خدا بهت داده، اگه پول داری خدا بهت داده، چیه که خودت حالا از اینا استفاده میکنی برای خدا، بر علیه خدا؟ لا تنظر الی صغر الخطیئه. بعد از اون طرف، یا ابازر اگر خدا خاطر بندشو بخواد و بندشو دوست داشته باشه، جعل الذنوب بین عینیه ممثله، گناهاشو همش جلو چشمش میاره. یادت اینجا این کارو کردی، این کارو کردی. بله، اسم علیه ثقیلا و بیلا، گناه به گردن سنگین میاد. و اگر بندشو دوست نداشته باشه، انساه و ذنوب، گناهاشو از یاد میبره. ای ابازر، اگر خدا بندشو دوست داشته باشه، گناه رو مثل یک صخره برای او مجسم میکنه که هر آن ممکنه رو سرش فرود بیاد. ولی اگر بندشو دوست نداشته باشه، گناه رو برای او مثل یه پشه میذاره که مر علی انفه، از رو دماغش میپره. همین، اینقدر عادی میشه گناه. لذا اگه گناهات یادت اومد، بدون خدا خاطر تو خواسته. به کوچیکی و بزرگی گناه، کوچیکترین گناه رو برای خودت گناه کبیره بدون. کوچیکترین گناهو نگی حالا این یه نگاه به نامحرمه، این یه دروغه. نه 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 نه، خدا گفته نکن. خدایی که هر چی داری از قبل اوست. گناهاتو بزرگ ببین، این یک احساس اول. پس هیچ گناهی رو کوچک نشمرید. احساس دوم، همین جوری که گناهاتو وسعت دار میبینی، باید احساس وسعت رحمت الهی هم داشته باشی. به همون میزان خدا رو هم بزرگ ببین. اومد محضر پیامبر اسلام، یا رسول الله من گناه کردم. پیغمبر خدا فرمود خدا میبخشه. خیلی گناه من بزرگه، میبخشه. گناه من بزرگتر از این حرف هاست، فرمود گناه تو بزرگتره، یا این کوه عرض کرد گناه من. گناه تو بزرگتره یا رحمت خدا؟ گفت گناه من کجا، رحمت خدا کجا؟ رحمت خدا کجا؟ اصلا قابل قیاسه؟ رحمت واسعه الهیه. احساس بون. و سومین احساس، گناه ها رو مستند به خودت بدونی، نه مستند به خدا. اگه نمیخواست اینجوری نمیشد. خدا زمینه خوب بودن رو آماده کرده،
ولی من عبد یه وقتایی طغیانگری میکنم، همه این موانع رو کنار میزنم. عزیز دل، این حرف من نیست. یکی از اساتید اخلاق تو درس اخلاق میفرمود انقدر خدا سر راه ما مانع قرار داده که به سمت گناه نریم، برای این که به سمت گناه نریم مانع سر راهت قرار داده، ولی برای رسیدن به خودش مانع سر راه قرار نداده. مانع ابدا. ای پیغمبر ما، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگه بنده های من از من سوال کردم بگو من نزدیکم، اجیب و دعوت دا، فقط تو بگو خدا، از خدا بخواه. تو اون بزنگاه ها که گناه سراغت میاد یه بار بگو خدا کمکم کن. جوان بسیار زیبا و خوشگلی بود، از اون طرف یه دختری هم سر راه اون قرار گرفت، به زور او رو دعوت کرد و آورد به سمت خودش. او هم پذیرفت، ولی جوان پاکی بود، با نیرنگ پذیرفت. گفت میشه من برم بالا خودم رو شستشو بدم؟ آمد روی بام قصر این دختر، از اون بالا خودشو با سر انداخت با این، گفت خدایا من خودم رو میکشم که تو این آفت و تو این دام این دختر نیفتم. خدام به جبرئیل فرمود نرسیده به زمین، او رو میان بال خودت بگیر، آروم بیارش تو زمین. خدا نگرت میداره، تو بخواه. به خاطر همین عرض میکنم نمازاتون از دست ندید. نمازاتون اول وقت بخونید، خدا نگرتون میداره، کمکتون میکنه. ذنوب و گناه ها رو متوجه خودت بدونی. خدا مانع سر راه قرار میده تا بری به سمت گناه. و دوباره این 6 مورد رو که تقدیم میکنم دوباره محصل چند باب و چندین روایته. 1. اعتراف به گناه. به گناهات اعتراف کن. چرا روز قیامت پتتو بریزن رو آب؟ خودت پته خودتو. برای کی؟ برای خدا. برای خدا. خودت اعتراف کن به گناه. انقدر قشنگه. دوباره اونایی که بابا هن میفهمن من چی میگم. اگه یه بچه کار بدی بکنه پدر کیف میکنه، بچهش بیاد سرشو بندازه پایین بگه بابا من این کارو کردم، غلط کردم، اشتباه کردم. اعتراف به گناهاتون بکنید. بهتر از این میخوای؟ خدا فکر نگی خدا با من قهر کرده، نگی خدا منو تحویل نمیگیره. بهتر از این میخوای در خونهشو نصف شب باز گذاشته پاشید بیایید؟ میتونست ببنده، دست خودشه، اراده بکنه میگیره. در خونه رو باز گذاشته بیایید. کسی هم حق نداره به کسی بگه نیایید. خونه خداست، بیایید. با هر وضعی هستی بیا، گر کافر و بت پرستی، هر چی هستی بیا، و من تحویلتون میگیرم، شستشوتون میدم و میدونتون میکنم. اعتراف کنیم به گناه. پس یه قدم خدا برداشته، ما هم قدم برداشتیم اومدیم. حالا لحظه ایه که باید بگی خدایا من این کارا کردم، خدای امروز من دروغ گفتم، خدای امروز نگام به نامحرم افتاد، خدای این خطاها از من سر زد، کمکم کن فردا تکرار نشه، دستمو بگیر. دوم، پشیمانی از گناه. واقعا آدم پشیمان بشه از گناهش. اشتباهی کردی، خطایی صورت دادی، واقعا پشیمان و نادم شو. این پشیمانی در چهره تو حس بشه. پشیمان شدن از گناه توبه حساب میشه. آره توبه حساب میشه. یه مثال بزنم، شما کبوترها رو تو حرم امام رضا دیدید؟ آره. یه وقتایی هم یه کبوترهای همچین مریضن، یه گوشه کز میکنن، گردنشون میفته. اون وقتا اونایی که میرن گندم بریزن تو حرم امام رضا برای کبوترها، به این کبوترهای بیمار نگاه بیشتر میکنن. دستور داریم سر تو بگی بالا، گردن تو کج کن، خدایا عبدت اومده، بندت اومده، گناهکار، آلوده است، بیچاره است، به دادش برس، کمکش کن. پشیمان بشه، واقعا پشیمان بشه از گناه. 3. حق نداری برای رفیقت اعتراف کنی من این گناه رو کردم، اون گناه. نه نه نه، فقط برای خدا. اون خدا به تو اجازه نمیده آبروی خودتو پیش کسی غیر از خودش ببری، فقط پیش او. خیلی وقت میبره، آره خیلی زمان میبره، چند لحظه کوتاه
فقط این پیشونید با خاک آشنا بشه، بگو خدایا من این کارا رو کردم. الهی از و مزن با من عبدک فلیحسن لعفو من اندک. الهی انت نعمر رب و انا بئس العبد. تو خوب خدایی هستی، من بد بنده ایم. تو خوب خدایی هستی، انت نعمر رب و انا بئس العبد. 3-4 استغفار قبل از هفت. عجب روایتی، بنده تا مرتکب گناه میشه ملائکه مأمور میان بنویسن، خطاب میرسه ملائکه صبر کنید، حق ندارید بنویسید، ساعتی میگذره خدایا توبه نکرد، صبر کنید توبه میکنه. 2 ساعت میگذره خدایا توبه نکرد، صبر کنید توبه میکنه. 3 ساعت میگذره خدایا توبه نکرد. آی مردم، عزیزان، رفقا، شب زنده دارا، خدا ببین چقدر بندش رو دوست داره. 7 ساعت به این ملک میگه ننویس، توبه میکنه. فقط هم کافیه بنده پشیمان بشه، نادم بشه. مناجات 15. الهی انکان ندم و من از ذنب توبتن و انی و عزت که من نادمین. خدایا اگر پشیمان شدن از گناه در خانه تو توبه حساب میشه، که حسابم میشه، من از پشیمانانم، من نادمم. تا 7 ساعت نگر میداره. مطلب 5، تصمیم بگیر دیگه بر نگردی به سمت گناه. شیطان از این در که میری بیرون منتظره یه جوری بین ما و خدا جدایی بندازه. و مطلب 6، برای توبه روزه و غسل تو روایات بسیار بسیار تأکید شده. یه حرفایی موند، اجازه بدید بمونه این حرفا، اگر زنده موندم برای یه شب دیگه. آقا شما میگید گناه نکنیم، ولی میشه یه راهکارم ارائه بدید دلمون محکمتر بشه؟ من این راهکارو خیلی جاها گفتم، همین جام گفتم، تو بعضی از جلساتی که سعادت پیدا کردم منبر رفتم گفتم، و این تجربه شده است. راهکاری بسیار راحت در مواجهه با گناه شما میتونید برخورد بکنید و نیفتید تو دام گناه. چیکار کنیم؟ خاطرم هست این قصه شاید مال 16 سال قبل 14 سال قبل، حالا یادم نیست دقیقاً، ولی بیش از 10 ساله. من از قم می اومدم تهران، دهه اول محرم، یکی دو تا جلسه داشتم. یه آقایی می اومد منو از ترمینال میبرد، یکی دو تا جلسه‌ای که داشتم و برمیگردون. جلو ترمینال من میرفتم قم. یه شب که با هم دیگه رفیق شدیم، 2-3 شب 4 شب گذشت، به من برگشت گفت حاج آقا. گفتم گفت هر گناهی بگی من کردم، ولی خیلی دلم میخواد گناه نکنم، یه راهکار یاد من میدی؟ گفتم مردش هستی؟ گوره. گفتم یه دست بده، یه دست به ما دا. گفتم یه راه بدینی یا نشون میدم، اگه تونستی گناه بکنی بعد از این راه، هر چی خواستی بیا به من بگو، همه تونم بلدید بهتر از من، یه راه بهت یاد. گفت چی کار کنم؟ گفتم هر وقت گناه اومد سراغت یه بار تجربه کنید، هر وقت گناه اومد سراغه تا با وضو، نه بی وضو هم بودی بودی، بلند شو یه لحظه به ایس رو به قبله، دستتو رو سینت بذار، 3 مرتبه این ذکر رو بگو. گفت چی بگم؟ گفتم 3 مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گذشت. ما تا شب تاسوعا از قم اومدیم تهران، نشستیم تو ماشین، دیدیم این جوون جلو ترمینال مسجد هست، یه من اونجا قرارمون بود، سر رو فرمون مثل یه جوونی که مادرش مرده زار میزد و عشق میریخ. گفتم چی شده؟ گفت سید. گفتم چی شده؟ گفت دم غروب یه مورد گناه برام پیش اومد، همه چیز مهیا بود برم این گناه رو انجام بدم، فرصتم بود، رفتم به سمت گناه تا رسیدم جلو مسجد. باورم نمیشد حرف تو. از در ماشین پیاده شدم رو به مسجد وایسادم، 3 مرتبه گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا. اینقدر قشنگ از کنار این گناه گذشتم. گفتم حالا چرا داری گریه میکنی؟ گفت نمیدونم، از لحظه ای که گفتم دیگه، گفتم من میدونم، من میدونم.
آی مسجد کوفه رفته ها، یه لحظه دلاتونو ببرم مسجد کوفه. نه آخه چه این حرف چی بود من زدم؟ بذار از اون ور بگم، مسجد کوفه ندیده ها دلاتون بسوزه، جگراتون کباب بشه. یه مقام تو مسجد کوفه هست به نام مقام توبه حضرت آدم. حضرت آدم تو اینجا توبهش پذیرفته شده. آدم میخوای خدا از سر تقصیرت بگذره؟ ببین در عرش خدا چی نوشته. یه نگاه کرد دید نوشته الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق دید نشست گریه میکنه. جبرئیل گفت آدم چرا داری گریه میکنی؟ صدا زد جبرئیل این آخری کی بود اسمشو بردم تا گفتم یا قدیم الاحسان؟ برای اولین بار جبرئیل برای آدم شروع کرد روزه خوندن. ای آدم از نسل تو کسیست به نام حسین، این حسینو تو سرزمینی به نام کرب و بلا بگم تیکه بعدیشو یا نه؟ با لب تجده سر از بیکر متحره، یا آدم صغیرهم یمیته العطش، بچه هاش در اثر تشنگی میمیرن. یه جمله دیگه بگم و دعاتون کردم ببخشید. امشب میخواییم بریم بگیم حسین جان آقا بالاخره ما بدیم خوبیم، ما رو به اسم بچه هیئتی میشناسن، امشب بیا. ولی یه وقتایی ممکنه آدم خجالت بکشه، نه؟ یه وقتایی ممکنه آدم خجالت بکشه. این وقتا چیکار باید کرد؟ این وقتا باید یه بچه یه کوچیکی یا یه کسی رو بالاخره واسطه قرار بدی. هر چه باد آباد، بریم در خانه عمه سه‌ساله امام زمان بگیم رقیه جان بیا امشب یه کاری کن، بیا یه بابایی بگو، یه حرفی بزن، یه کاری کن، آخه دیگه بدبخت شدم، بیچاره شدم، بیا سفارش ما رو به بابات بکن. آخه به بابات بگو اینا نیمه یه دل شب اومدن، خیلی گرفتارن، خیلی بیچارن، یه نگاه بهشون بکن، فدای تو بشم خانم جانم، بگم یه تیکه از روزه این سه ساله رو. آره با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کند، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند. هر کی میخواد بسم الله یه لحظه بریم کنار این ذریح کوچولوی این خانم، دلامون رو دخیل ببندیم بی بی جالم. میگن تو حرم این سه ساله قدیما اسباب بازی بوده، یک دکوری بوده توش اسباب بازی میذاشتن، عروسک میذاشتن. با زبان بی زبانی دیگه شما خبره روزه اید، من چی براتون بخونم آخه؟ با زبان بی زبانی میخوان بگن آخه بی حیا مردم، اگه یه دختر کوچولو بهانه بگیره او رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن، کجای عالم رسمه؟ یه دختر سر بریده بابا تا نگاه کرد، تا نگاه کرد سر و برداشت، با یه دست سر رو گرفته، با دست دیگه هی به لبای نازنینش میزنه بابا. ما روز خیمه امام زمان راه بده، قلب امام زمان از ما راضی بدار، تسلای دل حضرت سلامات.